ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه مسلح مخالف حکومت طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان شام دیروز ادعا کرد که یک پوسته طالبان را در شهرک خالد بن ولید در شهر مزار شریف با انفجار ماین هدف قرار داده است. بر اساس اعلامیه این جبهه که در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شده، در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی همچنین گفته که طالبان در این پوسته موترهای شخصی را متوقف کرده و دست به آزار و اذیت مردم می‌زدند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز حوالی هفته شام دیروز از وقوع انفجار در شهرک خالد بن ولید و شنیدن صدای فیرها از پوسته طالبان خبر دادند. طالبان تا تهیه این خبر در مورد چیزی نگفته بودند. دیروز شهر طالقان مرکز ولایت تخار هم شاهد یک انفجار بود. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت که در نتیجه ماین جاسازی شده از سوی افراد این جبهه در مقابل شاروالی طالقان، یک تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان باری دیگر خواستار اقدامات مؤثر در زمینه‌های مختلف به طور خاص در بخش آموزش در افغانستان شد و با تأکید روی اتحاد ملی، تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان یک امر ضروری عنوان کرد. کرزی روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق همچنین گفته که با شمار از زنان فعال در عرصه آموزش ملاقات کرده و روی ضرورت آموزش و تحصیلات عالی دختران برای رشد و ترقی جامعه صحبت کرده اند. حامد کرزی یک بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک موضوع حیاتی برای پیشرفت افغانستان عنوان کرده است. از ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برگشتند، دختران افغان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه‌ها محروم شدند و در ماه دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز 7 میلیون دلار آمریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش میرساند. در افغانستان بانک در حال در اعلامیه از بانک ها، شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک کنند که بر اساس گزارش ها در 2 هفته اخیر ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به طور خاص در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است. در حالی که حدود یک ماه پیش یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان به حدود 70 افغانی مبادله می شد، اما دیروز یک دلار آمریکایی به حدود 76 افغانی مبادله شده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز سال 2024 میلادی روسیه حدود 1000 راکت و طیارات بی پیلوت بر قلمرو این کشور پرتاب کرده که در آخرین حمله 3 فرد ملکی کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه گفت که از ابتدای سال جاری میلادی روسیه بیش از 330 راکت مختلف نو و حدود 600 طیاره بی پیلوت به استقامت شهرهای اوکراین پرتاب کرده است. و قیمت یک دلار آمریکایی در بازارهای آزاد ایران روز سه‌شنبه به حدود 60,000 تومان رسید که به عقیده کارشناسان ناشی از نگرانی‌ها در مورد احتمال اقدام نظامی آمریکا بر ضد گروه‌های نیابتی رژیم جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، عصر دیروز قیمت یک دلار آمریکایی به 59,450 تومان رسید که نظر به هفته قبل بیش از 10% افزایش یافت. همچنین عصر دیروز یک یورو به 64,350 تومان و یک پوند برتانیایی هم به 75,450 تومان معامله شد. بحران شدید در بازار اسعار خارجی و طلا در ایران پس از آن افزایش یافته که تنش‌ها در شرق میانه به دلیل حملات گروه‌های نیابتی ایران بر منافع آمریکا شدت یافته است. صبح یکشنبه یک پایگاه آمریکا در اردن هدف یک طیاره بی پیلوت قرار گرفت که در نتیجه 3 سرباز کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پذیرش اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی چین.
به شکل انفرادی با کشورها رابطه تنها همان کشورهای مثل چین اونا میخواهند که منافع خود را مسئولیت ببخشن و تهدیداتی که اونا پیش بینی کردن از آن تهدیدات خود را مسئول نگه دارن.
کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی.
قبلا پول افغانی ارزش داشت 5 یا 6 هزار را که در بازار می بردیم می تانستیم اما خوراکباب کلان کلان یک مار خریداری کنیم برای یک فامیل 3 نفره 2 نفره، ولی حالا که از 5 هزار 6 هزار اصلا امو خوراکی یک هفته نمی شد.
نگرانی از فرو ریختن تزیینات منار جامع غور.
آب برف می آیم رزینه های خراب می شود و هم برف های از اینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام می مانه، سبب از این می شود که خشتان هم می کشه و تزیینات فرو می ریزه.
مطالب دیگری هم داریم. رویدادهای اخیر در پاکستان را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور چین اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان را پذیرفت. بر اساس خبرگزاری شینهوای چین، شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه اعتبارنامه سفرای جدید 42 کشور را طی مراسم رسمی پذیرفت که در پیکینگ دایر شده بود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین اولین رهبر یک کشور خارجی است که طی مراسم ویژه رسما از سفیر طالبان پذیرایی کرد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته که شی جین پینگ رئیس جمهور چین ضمن پذیرفتن اعتبارنامه مولوی اسدالله بلال کریمی به حیث سفیر و نماینده ویژه از او استقبال کرده و برایش آرزوی موفقیت کرده است. بر اساس اعلامیه در این مراسم که در تالار بزرگ مردم در شهر پیکینگ دایر شده بود، بلال کریمی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز دیدار کرده. مولوی اسدالله بلال کریمی از دسامبر سال 2023 میلادی مسئولیت سفارت طالبان در چین را بر عهده دارد. خبرگزاری سینهوای چین با نشر خبر پذیرش اعتبارنامه های سفرای جدید 42 کشور که تازه منصوب شده اند نام سفیر طالبان یا سایر کشورها را نگرفته، اما گفته که رئیس جمهور چین اعتبارنامه های سفرای 42 کشور را پذیرفته است. حکومت طالبان نیز در سال گذشته مراسم ویژه‌ای را برای پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید چین دایر کرد و ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با وی ملاقات کرد. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفرا و نمایندگان خاص طالبان در بسیاری از کشورهای آسیایی و همسایه امور سفارتها را انجام می‌دهند. طالبان به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار دارند و با وجود فشارهای زیاد در این زمینه انعطاف نشان ندادند. پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان از سوی رئیس جمهور چین چقدر مهم است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی میشنویم.
چین یکی از همسایه افغانستان است و علاقه بسیار به سرمایه‌گذاری در منابع افغانستان دارد. اگر به خاطر داشته باشیم اولین کشور منطقه چین بود که اینا سفیر طالبان را پذیرفتند و سفیر چین در کابل طی مراسم خاص حکومت طالبان پذیرفت. چینایا تلاش دارند تا روابط بسیار نیک و دوستانه با حکومت طالبان داشته باشند.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی به استناد یک مؤسسه تحقیقاتی مستقر در بروکسل گزارش داده است که کشورهای منطقه در زمینه مسائل امنیتی و اقتصادی نیاز دارند که با افغانستان تعامل داشته باشند و از قدرت‌های غربی خواسته که از این تلاش‌ها حمایت کنند و یا حداقل مانع از آن نشوند. چین یکی از کشورهای محسوب می شود که پس از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی روابط خوب را با طالبان حفظ کرده. پیکینگ یکی از شرکای مهم تجارتی طالبان است و حکومت طالبان می گوید که با باز شدن مسیر با چین از طریق واخان سطح تجارت با چین افزایش خواهد یافت.
در گزارش همکارم شنیدید که شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز اعتبارنامه های سفرهای جدید 42 کشور را طی مراسم در پکن پذیرفت. مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر طالبان یکی از این سفرا بود که اعتبارنامه اش را بر رئیس جمهور چین ارائه کرد. هرچند هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفرا و نمایندگان طالبان در بسیاری از کشورهای آسیایی و همسایه امور سفارت ها را انجام می دهند. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن امریکا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی پرسیده که پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان از سوی رئیس جمهور چین چقدر مهم است؟
بینیشه که یک دستاورد بزرگ برای طالبان، شاید اینا به این فکر باشند که از چون 3 ماه قبل یا در حدود 4 ماه قبل طالبان اعتبارنامه سفیر چین را در افغانستان به شکل رسمی پذیرفتن و تلاش دارن طالبان، چون مشروعیت داخلی طبعا که نیست، مشروعیت خارجی را یا بین‌المللی هم ندارن، اینا تلاش دارن که با کشورها به شکل انفرادی تعلقات یا روابط دیپلماتیک را داشته باشن.
آقای آزاد، آیا اقدام چین یک گام به سوی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود؟
کل تا زمانی که در شورای امنیت ملل متحد و ضمن کشور مثل ایالات متحده که هر ماه در حدود 160 تا 200 میلیون دلار به طالبان اینا میتن، تا که این کشورها رابطه دیپلماتیک مشروع را با طالبان نداشته باشد، با وجود از این که برای 2 روز و 3 روز در رسانه ها ممکن طالبان تبلیغات کنند که یک دستاورد بزرگ است رابطه دیپلماتیک با چین، اما من فکر نمی کنم قدرت های جهان، قدرت های دیگری که مشروع ویت طالبان را نپذیرند، تا آن زمان این دستاورد تنها تا حدود الفاظ خواهد بود. در ضمن نشست دوحه در چند روز آینده برگزار می شود، آنجا این مسائل مطرح می شود.
پس به عقیده شما آقای آزاد، آیا داشتن روابط انفرادی با کشورها برای طالبان یک دستاورد نخواهد بود؟
زمانی که یک تصمیم مشترک جهانی در مورد طالبان یا رسمیت شناختن یا مشروعیت اینا گرفتن شود، به شکل انفرادی با کشورها رابطه تنها همان کشورهای مثل چین، اونا میخواهند که منافع خود را مسئولیت ببخشند و تهدیداتی که اونا پیش بینی کردن از آن تهدیدات خود را مسئول نگه دارن، اما برای طالبان دستاورد عملی نخواهد بود.
نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن امریکا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در 2 هفته اخیر بهای افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی کاهش یافته. این در حالی است که حدود 1 ماه پیش 1 دلار آمریکایی حدود 70 افغانی در بازارهای افغانستان مبادله می شد، اما دیروز حدود 76 افغانی مبادله شده است. شمار از شهروندان و دکانداران در افغانستان می گویند نوسانات نرخ دلار بر معاملات روزانه آنها تأثیر منفی می گذارد. برخی آگاهان اقتصادی با اشاره به این نوسانات می گویند که حکومت طالبان باید برای ایجاد یک سیاست پولی پایدار تلاش کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اخیراً بهای افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات وبسایت بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و سرای شاهزاده در کابل، در بهای 1 دلار آمریکایی نسبت به حدود 1 ماه قبل 6 افغانی افزایش آمده است. این در حالی است که بیشتر معاملات تجاری افغانستان با دیگر کشورها با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. سرای شاهزاده کابل به روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود نرخ دلار را حدود 76 افغانی اعلام کرده است. این در حال است که برخی از شهروندان و دکانداران در افغانستان میگویند که نوسانات نرخ دلار در برابر افغانی بر معاملات روزانه آنها تاثیر منفی میگذارد. نوریه باشنده شهر کابل میگوید که همزمان با نوسانات دلار در بازار افغانستان قیمت مواد خوراکی افزایش مییابد و آنها نمیتوانند که تمام مواد نیاز زندگیشان را تهیه کنند.
قبلا پول افغانی ارزش داشت، 5 یا 6 هزار را که در بازار می‌بردیم میتونستیم ما خوراکباب کلان کلان یک مار خریداری کنیم برای یک فامیل 3 نفره 2 نفره، ولی حالا که از 5 هزار 6 هزار اصلا امو خوراکی یک هفته را نمیشه، به خاطر از اینکه دلار بالا رفته، مواد خوراکباب همی توسط دکاندارا قیمت خریداری شده، اینا مجبور هستن به ما مشتری قیمت بفروشن. 1 هزار را که میده میکنی امو ترکاری باب میشه دیگه، نمیمونه بعد دیگه سودا.
محمد الیاس یک تن از باشندگان هرات میگوید که به دلیل افزایش نرخ دلار در برابر افغانی آنها ناچارند که مواد اولیه زندگیشان را به قیمت بالا خریداری کنند.
متاسفانه این تغییرات دلار باعث میشه که اجناسی که در بازار موجود هست قیمتها بالا بره، ولی بر پایین آمدن دلار قیمتها همچنان ثابت میمونه. مجبوریم که اجناس مورد ضرورت را به قیمت خیلی خیلی بالایی بخریم.
این در حالی است که بیشتر مواد مورد نیاز افغانستان به ویژه خوراکه از کشورهای دیگر وارد می شود و وارد کنندگان این مواد را با دلار خریداری می کنند. یک تن از فروشندگان مواد خوراکه در کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادی آزادی می گوید به دلیل نوسانات نرخ دلار و افغانی قیمتها در چند روز اخیر افزایش یافته است.
ناخودآگاه بالا میره، یک چیز طبیعی هست. مثلا ما اگر بگیم آرد قزاقستان یک ماه پیش بود 1543 افغانی، اما امروز شده 1612 افغانی. همینطور روغن پاکستانی رو به حساب اگر ما حساب بکنیم 230 افغانی قبل هم بدویم دو شده 1050 افغانی.
در همین حال شمار از آگاهان مدعی اند که عدم وجود یک سیاست پولی منظم و قاچاق دلار سبب ایجاد بی‌نظمی در قیمت‌ها و بازار مبادلات اسعار می شود. شاکر یعقوبی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
راهکاری را که در حال حاضر حکومت پیش میگیره به محض بی‌ثبات شدن پول افغانی یا پایین آمدن ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی، یک مقدار دلار را در بازار لیلام میکنند که یک راهکار نسبتا پایدار و مداوم نیست، چون هر قدر که بازار بی‌ثبات باشه ما به هر میزانی که دلار را در بازار زرق بکنیم نمیتونیم ما جلوی بی‌ثباتی افغانی را بگیریم. خیلی خوب است که ما به صورت بنیادی در قسمت سیاست های پولی محتاطانه و زیرکانه برخورد بکنیم.
این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان به روز یکشنبه در اعلامیه گفته که تغییرات در نرخ اسعار یک امر معمولی در بازارها است و این بانک امکانات کافی نیست در اختیار دارد تا نیازمندی های اسعاری بازار را رفع کند. این بانک همچنان اعلام کرده است که 17 میلیون دلار را به روز چهارشنبه اعلام میکند. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این گفته بود که ارزش افغانی در برابر دلار در سال 2023 نسبت به سال قبل بیش از 26% افزایش یافته است. این در حالی است که در ماه‌های نخست دور دوم حاکمیت طالبان ارزش دلار در برابر افغانی تا 120 افغانی هم افزایش یافته بود، اما پس از مدت بهای دلار در برابر اسعار خارجی به گونه چشمگیری افزایش یافت. گزارشی که مجله بلومبرگ در ماه میزان از رتبه بندی و ارزش ارزها منتشر کرد گفته بود که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی سبب شده که پول افغانی 14% در سال 2023 رشد داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در نتیجه انفجار بم در ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این انفجار در یک کمپاین راهپیمایی حزب تحریک انصاف رخ داده است. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در این حال صبح سه‌شنبه گروه های جدایی طلب بلوچ نیز بر نیروهای پاکستانی در بلوچستان حمله کردند که بر اساس گزارش ها به طرفین تلفات وارد شده است. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
دیگه.
حوالی ساعت 5 بعد از ظهر سه‌شنبه در سرک جنا در شهر سوی یا سوی در ایالت بلوچستان انفجار رخ داد. حمایت بنگلزی، معاون قمندان امنیه سوی و بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این رویداد عصر دیروز بعد از عبور راهپیمایی حزب تحریک انصاف از این منطقه رخ داده است. ارقام مختلف در مورد تلفات این رویداد منتشر شده، اما دکتر عمران بلوچ مسئول ساعت عامه سوی یا سوی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که در این حادثه 4 تن کشته و 6 تن هم زخمی شدند.
تقریبا شام کو 5 بجے
حوالی ساعت 5 عصر یک انفجار در جنوات سیبی رخ داد. تا کنون 4 کشته و 6 زخمی به ما آورده شده. مجروحان برای تداوی در شفاخانه داخل بستر شدند و حالت صحی آنها مساعد است.
جام پہ ان کا علاج معالجہ جاری ہے.
خبرگزاری رویترز ناوقت شب گذشته گزارش داد که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در شبکه تلگرام مسئولیت این حمله به میرا بر عهده گرفته است. این انفجار در جریان کمپاین راهپیمایی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم سابق پس از آن رخ داد که محکمه عمران خان بنیانگذار تحریک انصاف و شاه محمود قریشی معاون این حزب و وزیر امور خارجه سابق پاکستان را هر یک به 10 سال حبس محکوم کرد. ایالت بلوچستان پاکستان صبح روز سه‌شنبه نیز شاهد حملات شدید بود. بر اساس اعلامیه روابط عمومی اردوی پاکستان یا SIPR، مهاجمان مسلح از جمله بمبگذاران انتحاری بر پایگاه‌های نظامی در مناطق مچ و کلپور حمله کردند. بر اساس اعلامیه در این حملات 2 فرد ملکی و 4 عسکر پاکستانی کشته شدند. با گفته اردوی پاکستان 9 مهاجم نیز در نتیجه حملات تلافی جویانه کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ لبرش آرمی در 2 اعلامیه جداگانه ادعا کرده که با حمله بر عساکر پاکستانی 55 تن آنها را کشتند. بلوچستان از شمال با افغانستان و از غرب با ایران سرحد زمینی دارد و در جانب دیگر آن بحیره عرب موقعیت دارد. این حوزه بزرگترین ساحه گاز طبیعی پاکستان است و حاوی بسیاری از مواد معدنی دیگر نیز مانند طلا و سایر فلزات گرانبهاست. بلوچستان در پروژه چند میلیارد دلاری سیپک چین جایگاه مهم و اساسی دارد.
بیشتر از خبر.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه ایندپندنت با درخواست حزب کارگر بریتانیا تمرکز کرده که از حکومت این کشور خواسته است تا به اعضای پارلمان در مورد وضعیت بد نیروهای ویژه پیشین افغانستان معلومات بدهد. به نوشته روزنامه، حدود 400 سرباز ویژه افغان که در 2 واحد نظامی یکجا با نیروهای بریتانیایی در افغانستان در برابر طالبان می جنگیدند، اکنون با تهدید طالبان روبرواند. در ادامه آمده که درخواست‌های این سربازان پیشین افغان برای انتقال به بریتانیا پس از آن بررسی شد که وزارت دفاع این کشور به ارزیابی دوباره قضیه‌های آنها تصمیم گرفت. اندپندنت نوشته که اگر ارزیابی‌ها و بررسی‌ها موفقانه انجام شود، سربازان ویژه پیشین افغانستان می‌توانند اعضای خانواده‌هایشان را هم به بریتانیا انتقال دهند. با نقل از روزنامه، این شاید خبر خوش برای هزاران تن باشد که برای منتقل شدن به بریتانیا در افغانستان و پاکستان در هراس و نگرانی به سر می‌برند. روزنامه گاردین به وضعیت آن دست کودکان و جوانان افغان توجه کرده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 از والدین و خانواده هایشان جدا شدند و اکنون در تنهایی در بریتانیا بسر می برند. روزنامه در نخست قصه یک دختر 20 ساله افغان به نام زلیخا زازی را نشر کرده که وضعیت انگام خروج از میدان هوایی کابل در اگست سال 2021 را خیلی وحشتناک خوانده است. زلیخا گفته که در آن هنگام در نتیجه پخش گاز اشکاور در میان انبوه از مردم از والدینش جدا شد. او اکنون گفته که در آن هنگام حتی احساسم نکرده بود که از والدینش جدا می شود. زلیخا با خواهران و برادرانش از 2 سال به این سو در بریتانیا بسر می برد. آنها در اگست سال 2021 امراه با اقاربشان که از بریتانیا به کابل رفته بودند موفق به فرار از افغانستان شدند. گاردین نوشته که شمار دیگر از افغانها هم که توسط اقاربشان به بریتانیا منتقل شدند نمی توانند والدینشان را ببینند و با آنها یکجا شوند. در سال 2023، فعالان بشری و نهادهای خیریه از حکومت بریتانیا خواستند تا زمینه اسکان 20 هزار پناهجوی افغان را در آن کشور فراهم کند. گاردین با نقل از یک سخنگوی وزارت داخله بریتانیا نوشته که گفته است حکومت این کشور با شریکانش در منطقه کار می کند تا زمینه انتقال افغانهای واجد شرایط به بریتانیا در دراز مدت فراهم شود. با گفته این مقام بریتانیایی در ماه اکتبر گذشته حکومت این کشور تعهد سپرد که افراد واجد شرایط می توانند همسر و فرزندانشان را به بریتانیا انتقال دهند و انتظار دارند که این اقدام در 6 ماه نخست سال 2024 عملی شود. حکومت بریتانیا میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 تا اکنون حدود 25 هزار تن از افغانها به بریتانیا منتقل شدند و تاکید میکند که این روند ادامه مییابد.
نگرانی از فروپاشی تزیینات بیرونی منار جام غور افزایش یافته است. مقام‌های محلی و باشندگان غور هشدار می‌دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی‌های باقی مانده این منار باستانی از بین می‌رود. نزدیک 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در محل یک جاشتن دو دریای حریرود و جام، منار چند صد ساله جام در ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان همچنان پا بر جاست، اما در امان نیست. مقام های محلی طالبان میگویند که برف و باران تزیینات لاجوردین منار با شکوه جام را بیشتر ویران خواهد کرد. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت کرد. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت غور، به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
از بلند به داخل خود بدنه منار جام آب و برف می آید، هم رزینه های خراب می شود و هم برف های از اینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام می مانه، سبب از این می شود که خشتان هم می کشه و تزینات فرو می ریزه.
روی بدنه منار جام آیات قرآن، گچکاری های ماهرانه و اشکال هندسی دیده می شود. در قسمت نیمه بالایی این منار نام سلطان غیاث الدین غوری با کاشی لاجوردین حک شده است. 4 سال پیش سیلاب ها دیوار حفاظتی منار جام را تخریب کرد. آقای زعیم میپذیرد که هنوز نتوانستند در بخش مدیریت این موزل فرهنگی کاری بکنند.
ما خود زیاد نگران هستیم به خاطر فروریزی تزیینات منار جام که هیچ اقداماتی تا اون صورت نگرفته. چندین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما به خاطر فروریزی از تزیینات منار جام اقدامات صورت بگیره، یونسکو اقدامات بکنه.
اما یونسکو در مطلبی در صفحه اینترنتیش گفته که محل منار جام را نگهداری، نقشه برداری و نیز در مورد حفاظت پایداری آن برنامه ریزی کرده است. در ادامه این مطلب اومده است که در سال 2022 یونسکو برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های فصلی به پاکسازی بستر دریاهای جام و حریرود در امتداد کناره منار جام اقدام کرد. یونسکو گفته که 60 تن از 6 خیریه در این اقدام دخیل بودند. مردم در ولایت دورافتاده غور از افزایش نادری مینالند و حتی از این اقدامات کوچک به هدف کاریابی هم قدردانی میکنند. محمد عارف فرمت یک فعال فرهنگی در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که یونسکو و حکومت طالبان باید برای نگهداری منار باستانی جام که میراث غوریان است کار بیشتری کنند.
ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که توجه خاصی برای حفاظت از داشته‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ما به ویژه منار جام انجام بدن و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو هم میخواهیم که با در نظر داشته که وضعیت امنیتی فعلا در افغانستان به صورت کامل تامینه، به ویژه سایه منار جام غور امنیت کاملی داره، تیم‌های تکنیکی خود بفرستن و کارهای برای محافظت از داشته تاریخی انجام بدن تا با فرا رسیدن فصل بهار و ریزش برف باران از فروریزی بخش‌های تزینی و نکوکی ها و نوشته های منار جام جلوگیری صورت بگیرد.
منار جام غور بیش از 63 متر بلندی دارد و در میان سالهای 1163 و 1201 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری از دودمان غوریان ساخته شد.
پیام ها و نظریات شما
7 سال میشه که من رادیو آزادی را میشنوم. وقتی که طالبا رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو آزادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان ما از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان‌ها بالای یکدیگر خودن چی حقوق دارن.
محمد حنیف رضایی زاده هستم از ولایت دایکندی. رادیو آزادی به مثابه یک رسانه بی‌طرف، دقیق و متوازن تانسته که همون رسالت یک رسانه بی‌طرف را حفظ بکنه و مخاطبین رادیو آزادی این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری همیشه دنبال میکنن و میشنوند.